تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، بخش 26، رومیان فصل 8، آیه 31 تا آخر فصل. پس به این چیزها چه گوییم؟ اگر خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ خداست که پارسا می شمارد. کیست که ایشان را محکوم کند؟ مسیح است که مرد، بلکه نیز برخاست، آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ آیا مصیبت یا فشار یا جفا یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟ چنانکه مکتوب است، به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده می شویم. بلکه در همه این امور فراتر از پیروزمندانیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین می دانم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاستها، نه قدرتها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه بلندی، نه پستی، نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. رسول راستین خداوند بحث خود را در مورد برکات ویژه ایمانداران مسیحی با این فریاد پیروزمندانه و مقدس به آخر می رسونه. پس از اینکه راز محبت خدای زنده و حقیقی را در عیسی مسیح به سوی ما مسیحیان اعلام کرد و برکات بسیار عالی و ارزشمند ما مسیحیان را که با مسیح متحد شده ایم بیان داشت، همچون یک سخنور چیر دست چنین نتیجه گیری می کنه. پس به این چیزها چه گوییم؟ چه استفاده ای از آن چه بیان شد ببریم؟ و همچون کسی صحبت می کنه که از تأمل بر این حقایق به شگفتی در اومده. پهنا، جرفا و عمق محبت خداوند ما عیسی مسیح در حیرت افتاده است. محبتی که فرای دانش بشری است. در مورد مسائل دیگر هرچه که بیشتر فرا گیریم حیرت ما کمتر میشه. اما هرچه که آشنایی ما با رازهای انجیل بیشتر میگرده، حیرت ما افزون شده و بر شگفتی ما میافزاید. و در اینجا با شجاعتی مقدس و بیانی زیبا خیشتن و تمامی مسیحیان راستین رو تسلی میده با در نظر گرفتن برکاتی که به اونها تعلق داره و گویی تمامی دشمنان قوم خداوند رو به جنگ فرا میخونه و بدترین شرایط ممکن رو که برای یک مسیحی ممکنه پیش بیاد به چالش میکشه و چنین میگه: هرگاه خدا با ماست، کیست که به ضد ما؟ اساس اطمینان پولس در این موضوع است که خدای زنده و حقیقی با ما مسیحیانه و چکیده ی تمامی برکات ماست. این نتیجه گیری که خدای زنده و حقیقی با ماست، نه فقط با ما آشتی کرده، نه فقط علیه ما نیست، بلکه در عهدی جدید با ما وارد شده و تمامی صفات او در حمایت ما مسیحیانه. وعده‌های او مایه امید ماست. هر آنچه که خدای زنده و حقیقی هست، هر آنچه که انجام میده برای ایمانداران خود است. او تمام کارهای خود را برای مسیحیان انجام میده. او در جانب ماست، هرچند گاهی به نظر میرسه که او بر علیه ماست. و اگر او با ماست، که کسی میتونه به ضد ما باشه و مانع سعادت و شادمانی ما گرده؟ آن دشمنان هرچقدر هم بزرگ و قوی باشند، هرچقدر هم تعدادشان زیاد باشه، هرچقدر شرارت و دشمنی اونها افزون باشه، چه کاری از دست اونها برمیاد؟ خدای زنده و حقیقی و ماست. اوست که در محبت خود ما رو نگاه می‌داره و ما مسیحیان میتونیم با شجاعتی مقدس تمامی نیروهای تاریکی رو شکست دهیم. بگذار تا شیطان شریرترین کارهایش را انجام دهد. او به زنجیر کشیده شده. بگذار تا این دنیا بدترین کارهاش را انجام بده. این دنیا شکست خورده. قدرت‌ها و فرمان روایان شکست خورده و خلع صلاح گشتند. در کار مسیح بر روی صلیب چه کسی جرأت داره تا با ما مسیحیان بجنگه وقتی که خدای زنده و حقیقی همراه با ماست و با ما می جنگه؟ این نتیجه گیری است که پولس رسول به اون میرسه. اکنون از این وعده های متعالی پولس رسول سه نتیجه گیری خاص رو انجام میده. اولا تمامی نیازهای ما فراهم گشته. آیه 32. دوما ما برای تمامی کسانی که ما رو محکوم میکنن در هر شرایطی پاسخی داریم. آیه 33 و 34. سوما ما اطمینان داریم از پایداری در ایمان و ادامه این شرایط متعال. آیه 35 تا آخر. حال به هر کدوم از این سه وعده نظر می کنیم. اولا تمامی نیازهای ما فراهم شده است. آیه 32. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ چه کسی میتونه ما رو از تسلی من محروم سازه؟ چه کسی میتونه سرچشمه برکات ابدی ما رو خشک سازه؟ در پاسخ پولس جواب میده که دقت کنید که خدای زنده و حقیقی چه کاری رو برای ما مسیحیان انجام داده و ما امید خود رو بر آن بنا ساخته ایم. او که پسر خود را دریغ نداشت. زمانی که پدر آسمانی رستگاری ما مسیحیان را بر عهده گرفت، او حتی پسر خود را دریغ نداشت و او را هدیه‌ای گرانبها فرض نکرد تا به ما عطا نکنه. اکنون ما می‌دانیم که او ما مسیحیان را دوست داره. در اینکه از قربانی ساختن پسر یگان محبوب خود ابا نداشت و او را در راه ما فدا ساخت، چنان که در مورد ابراهیم گفته شده. فصل 22 کتاب پیدایش آیه 12. این گونه خدای زنده پسر خود را در راه همه ما مسیحیان تسلیم نمود، نه فقط برای نیکی ما بلکه به جای ما به عنوان یک قربانی و فدیه گناهان برای رستگاری. زمانی که خدای پدر این کار رو بر عهده گرفت، پسر خیش را دریغ نداشت. هرچند که او پسر محبوب پدر بود، برای ما گناه گشت. خداوند خوشنود بود تا او را به جای ما مضروب سازد. او پسر خود را دریغ نداشت و زمانی که مسیح بدهی ما رو پرداخت می کرد، ذره ای هم به او تخفیف داده نشد، بلکه آن را تا به آخر پرداخت نمود. هرچند مسیح کاملا مطیع پدر بود و شایسته بود تا پدر او را رهایی بخشد، در نتیجه ما انتظار داریم تا پدر آسمانی برای ما چه کند. با وی همه چیز را به ما خواهد بخشید، بدین معنا که چون مسیح به ما داده شده، دیگر چیزها نیست که به او تعلق داره به ما عطا خواهد شد. او همه چیز را به رایگان به ما خواهد داد. همه چیزهایی که ضروری و حیاتی است برای ما مسیحیان، همه چیزهایی که برای نیکی ماست و ما بیش از آن به چیزی نیاز نخواهیم داشت. مزمور 34 آیه 10. حکمت بی نهایت خدای زنده مشخص می سازه که چه چیزهایی برای ما نیک و ضروری هست و خداوند آنها را به رایگان به ما خواهد داد، بدون بها، بدون انتظار از باز پرداخت. به غیر از این هم نباید باشد. آیا میشه تصور کرد که خدای زنده کاری بزرگتر را انجام دهد و کار کوچکترش را انجام ندهد؟ آیا ممکنه که او چنین هدیه عظیمی را برای ما که دشمنانش بودیم عطا کند و در قیاس با آن هدیه های کوچکتری را برای ما که اکنون بدل به فرزندان و دوستانش شده ایم دریغ دارد؟ به این شکل که ما مسیحیان میتونیم همه ترس های خود را از نیازمندی کنار بگذاریم. او که تاجی از جلال رو برای ما فراهم کرده، راه رسیدن با آن تاج رو نیز برای ما باز می کند. او که مقدر ساخته تا ما وارثین او گردیم، زمانی که به سن برسیم تمامی ضروریات ما رو نیز تا آن زمان برآورده خواهد ساخت. دومن ما پاسخی آماده خواهیم داشت برای همه کسانی که ما رو محکوم می کنند. آیه 33 و 34. کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ آیا شریعت اونها رو متهم می کنه؟ آیا وجدانشون اونها رو متهم می کنه؟ آیا شیطان متهم کننده برادران اونها رو در برابر خداوند روز و شب محکوم میکنه؟ در پاسخ تمامی این اتهامات پولس چنین میگه: خداست که پارسا میشمارد. آدمی ممکنه خود رو پارسا محسوب کنه، چنان که فریسیان این کار رو انجام میدادند و همچنان اتهام علیه اونها باقی بمونه. اما اگر خدای زنده و حقیقی ما رو پارسا شماره، به تمام اون اتهامات پاسخ داده میشه، زیرا او قاضی جهان هست، او پادشاهه، او کسی است که به او توهین شده، او کسی است که قضاوت او بر اساس حقیقت هست و دیر یا زود این جهان بایستی به حضور او برسه. این حکمران مطلق، این قاضی پارسا، خدای زنده و حقیقی است. اوست که ما مسیحیان رو پارسا محسوب میکنه، عادل میشماره، کیست که ایشان را محکوم کند. در برابر این جرم ما مسیحیان شفیعی داریم که شفاعت او باعث آزادی ما میگردد. مسیح است که مرد. از راه پیوند و رابطه ما با مسیحی که ما از محکومیت آزاد شده و در اطمینان و امنیت کامل هستیم. مسیح از راه مرگ خود بدهی ما را به شکل کامل پرداخت کرد. مسیح نجات دهندهی متعال هست. به علاوه او رستاخیز نمود. مسیح هست که مرد، بلکه نیز برخاست. و این واسط تشویق بیشتر ماست و نشون میده که عدالت خدای زنده کاملا به اجرا گذارده شد از طریق مرگ مسیح. رستاخیز او اعلام این حقیقت هست که مسیح بدهی ما رو به شکل کامل پرداخت کرد. و در نتیجه پولس رسول چنین میگه، بلکه نیز برخاست. اگر مسیح مرده بود و رستاخیز نمی کرد، بدهی ما همچنان باقی می ماند. اما اون نه تنها رستاخیز کرده، بلکه به دست راست خدا هم هست و شاهد دیگری است که او کار خود را به کمال رسوند و به ما مسیحیان اطمینان میده که ما دوست و شفیعی در بارگاه خدای زنده داریم. به دست راست خدا اشاره دار به اینکه او در دسترسه و آماده است. تمامی قدرت ها به او تعلق داره و او دوست ما مسیحیان هست، همون که قاضی ما نیز می باشد. علاوه بر این ما را نیز شفاعت می کند. خداوند ما عیسی مسیح در دست راست پدر هست و نسبت به شرایط ما بی تفاوت نیست. ما را که در روی زمین باقی موندیم فراموش نکرده، بلکه برای ما شفاعت می کنه. او شفیع ماست، وکیل ماست و به جای ما در حضور خدای زنده حاضر گشته و دعاها و تقاضاهای ما رو به حضور خداوند نیاوره. آیا چنین حقیقتی نبایستی باعث تسلی فراوان ما مسیحیان گردد؟ پس به این چیزها چه گوییم؟ چه جایی برای شک و نگرانی و ترس باقی مانده است؟ ای جان من، چرا اندوهباری؟ کیست که برگزیدگان خدا را متهم کند؟ عده‌ای از مفسرین اعتقاد دارند که این اشاره داره به اتهام‌هایی که به مسیحیان زده میشه. مسیحیان قرن اول در زمان امپراتوری روم اتهام‌های زیادی به اونها زده میشد، اما پولس پاسخ میده که اینها هیچ اهمیتی نداره. در محضر خدای زنده و حقیقی ما بیگناه و پارسا محسوب میشیم و اهمیتی نداره که دید انسانها نسبت به ما چه هست. در برابر همه اتهامها و تهمتهایی که دیگران به شکل ناعادلانه به ما مسیحیان میزنند، ما این تسلی رو داریم که در محضر خدای زنده و حقیقی از راه شفاعت عیسی مسیح و کار او کاملا پارسا محسوب میشیم. اول قرنتیان فصل 4 آیه 3 و 4 پولس چنین میگه، اما برای من قضاوت شما یا قضاوت انسانی موضوعی کم اهمیت است، بلکه بر خود نیز قضاوت نمی کنم، زیرا که علیه خود چیزی نمی بینم. اما از این پارسا شمرده نمی شوم، بلکه قضاوت کننده من خداوند است. سوماً ما مسیحیان اطمینان داریم از پایدار ماندن در چنین شرایط متعالی. آیه 35 تا انتهای آیه، تا انتهای فصل. ترس مقدسین از این که شاید روزی دست از مسیح بکشند گاهی باعث ناامیدی اونها میگرده و در اونها نگرانی ایجاد میکنه. اما در اینجا پولس توضیح میده که چه چیزی اون ترس ها رو خاموش میسازه و طوفان رو آرام میگردونه و تأکید میکنه که هیچ چیزی قادر نیست اونها رو از خداوند عیسی مسیح جدا سازه. او تمامی دشمنان مسیحیان رو به چالش میکشه تا اگر قادر هستند اونها رو از محبت مسیح جدا سازند. کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سپس فهرستی طولانی رو از آیه 35 تا 37 میاره. خدای زنده و حقیقی محبت خود را به ما مسیحیان ثابت نموده در این که پسر خود را در راه ما فدا کرد. آیا امکان داره که تصور کنیم چیزی باعث از بین رفتن این محبت گرده؟ به چند موضوع دقت کنید. مسیحیان در این دنیا با مصیبت و فشار و جفا روبرو خواهند شد. نمیدونند به کدام سوی رو کنند و در این جهان تسلی یابند. دشمنان کلیسا به اونها جفا میرسونند. این جهان از مسیح و پیروانش نفرت داره. قحطی اونها رو محاصره کرده و عریانی و به نظر میرسه که در خطر بزرگ قرار دارند. خطر و شمشیر در پی اونهاست و آماده است تا خون اونها رو بریزه. آیا شرایطی سیاه‌تر از این نیز ممکن هست؟ سپس پولس رسول در آیه 36 از مزمور 44 آیه 22 نقل قول میکنه و چنین میگه: به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم. بدین معنا که ما مسیحیان نبایستی تعجب کنیم اگر وارد چنین آزمونهای هولناکی گشتیم. ما میبینیم که ایمانداران در عهد قدیم نیز همین تجارب رو داشتند. اونها نیز جفا دیدند و گویی تمام روز کشته می شدند. ضرباتی که مداوم و مهلک هست. و امروزه نیز این وضعیت برای ایمانداران عهد جدید باقی است. قوم خداوند در هر دوره و عصری از دست دشمنان خداوند آزار دیده و کشته می شوند. مثل گوسفندان ذبحی. به این صورتی که مسیحیان قصابی می شوند مثل یک گوسفند. نه به این علت که گوسفند آزار می رسونه وقتی که زنده است، بلکه چون مفیده. اونها رو می کشند. آنها مسیحیان رو می کشند تا خود رو خوشنود سازند. مزمور 14 آیه 4. اما هیچ کدوم از این مصیبت‌ها و آزارها قادر نیست ما را از محبت خداوند عیسی مسیح جدا سازه. غیر ممکن هست. هیچ کدوم از این چیزها قادر نیست تا محبت و دوستی رو که بین مسیح و یک ایماندار راستین هست از میان ببره. خداوند عیسی مسیح در این شرایطی که هستیم هرگز محبتش رو از ما دریغ نخواهد داشت و تمامی این مصیبت‌ها و جفاها و آزارها هیچ تضادی با محبت خداوند عیسی مسیح با ما مسیحیان نداره. اونها نه دلیل و نه برهانی است از کم شدن محبت او به ما. آیا وقتی که پولس رسول رو تازیانه زدند، چوب زدند، به زندان انداختند و سنگسار کردند، محبت مسیح به او کم شده بود؟ به هیچ وجه. بلکه برعکس، این مصیبت ها ممکنه باعث بشه تا دوستان زمینی ما محبتشون به ما کم بشه، اما نه دوست آسمانی ما. زمانی که پولس رو به حضور نرون آوردند، تمامی دوستان زمینی او وی را ترک کردند، اما خداوند عیسی مسیح با او بود. دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 16 و 17. هر آنچه که دشمنانی که به ما جفا می رسونند بتونند از ما بگیرند، اونها قادر نیستند تا محبت مسیح رو از ما برو بایند. آنها نمیتونند محبت خدای زنده رو که بر ما قرار گرفته از ما بدزدند. لذا بگذار تا بدترین کارهایی رو که میتونن انجام دهند. بگذار تا بدترین بلاها رو بر سر ما مسیحیان بیارند. با وجود این قادر نیستند تا یک ایماندار راستین رو بدبخت گردونند. و ما مسیحیان نیز وقتی که در این شرایط هستیم، گمان نمی کنیم که محبت او به ما کم شده. محبت راستین هیچ فکر و اندیشی بد و هیچ سوء نیتی رو در ذهن پرورش نمیده. هیچ نتیجه گیری غلطی نمی کنه. یک مسیحی راستین که در شرایط سختی قرار می گیره و جفا می بینه، هرگز فکر بدی در مورد مسیح و محبت او نخواهد کرد. بلکه در همه این امور فراتر از پیروزمندانیم به وسیله او که ما را محبت نمود. ما پیروزمندانیم هرچند که تمامی روز کشته بشیم و جفا ببینیم. این راه غریبی از پیروزمندی است، اما این راه مسیحه، به این شکل که او از طریق مرگش بر روی صلیب بر قدرت‌ها و ریاست‌ها پیروز گشت. این راهی مطمئن و متعالی است از پیروزی ایمان و بردباری به وسیله آتش و شمشیر. گاهی دشمنان کلیسا اعتراف کردند که اونها از شجاعت و جسارت شهیدان کلیسا به حیرت در اومدند و ایشان به وسیله خون بره و کلام شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند حتی تا به مرگ. مکاشفه 12:11. با وجود همه این مصائب و در همه این امور، ما مسیحیان فراتر از پیروزمندانیم. وقتی که با بردباری این آزمون‌ها رو تحمل می‌کنیم، ما نه فقط پیروزمندان هستیم بلکه فراتر از پیروزمندانیم. با باختی اندک، بسیاری از پیروزی‌ها با بهای سنگینی فراهم شده، اما ما مسیحیان با رنج هامون چه چیزی رو میبازیم؟ طلای ناخالص که در کوره داغ قرار میگیره تا ناخالصی های اون گرفته بشه، در این شرایط چه چیزی رو از دست میده؟ چیزهایی رو که ارزشی ندارند، اگر اونها رو ببازیم باخت محسوب نمیشه. بدنی که از خاک هست و زمینی است و در قبال اون چیز بسیار بزرگی رو به دست میاریم: جلال، حرمت، آرامش، تاجی از پارسایی که هرگز زایل نخواهد شد. در این چیز هاست که مقدسین پیروزمند هستند، نه فقط از محبت عیسی مسیح جدا نگشتند، بلکه در اون شرایط محبت عمیق او رو نیز تجربه کردند. همچنان که مصیبت‌ها و سختی‌ها افزون میشه، تسلی هم که به ایمانداران مسیحی میرسه زیاد میگرده. دوم قرنتیان 1:5. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاد می‌شود، به همین گونه تسلی ما نیز به وسیله مسیح زیاد می‌گردد. زمانی که یکی از ایمانداران راستین مسیح رو بر توده‌ای از هیزم به آتش می‌کشیدند، چنین گفت: در این شعله‌ها هیچ دردی رو احساس نمی‌کنم، گویی بر تخت خواب خود آرمیدم. و دیگرانی نیز که اونها رو می بردن تا به قتل برسونن، در راه سرودهای روحانی رو می سرائیدند. در همه این امور فراتر از پیروزمندانی و فقط به وسیله او که ما را محبت نمود، فقط به خاطر مرگ مسیح و شایستگی اوست که نیش مرگ کشیده شده. فیض مسیح ما رو توانا می سازه و به ما قدرت میده تا با پایداری و شجاعت مقدس این مصیبت ها رو تحمل کنیم. بدین گونه است که ما پیروزمندانیم، نه با قدرت و توانایی خود، بلکه از راه فیضی که در خداوند ما عیسی مسیح است. ما پیروزمندانیم به خاطر اینکه در پیروزی مسیح سهمی داریم. اوست که بر جهان غالب آمد. یوحنا فصل 16 آیه 33. ولذا برای ما مسیحیان کاری باقی نمونده مگر اینکه از آن پیروزمند یعنی عیسی مسیح پیروی کنیم و در پیروزی او و غنایم جنگی سهمی داشته باشیم. و نتیجه مستقیم این مطالب نتیجه گیری هست که پولس به اون میرسه و چنین اعلام میکنه: زیرا یقین میدانم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه قدرت ها، نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه بلندی، نه پستی، نه هیچ مخلوق دیگری قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدای زنده و حقیقی که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد. این نشون دهنده اطمینانی بسیار قوی، کامل و محکم که از راه تجربه دریافت محبت و فیض خدای زنده است. اینجا پولس همه چیزهایی رو که ممکنه یک مسیحی رو از مسیح جدا سازه بیان میکنه و نتیجه گیری میکنه که هیچ کدوم از اونها قادر به این کار نیستند. نه مرگ، نه زندگی، نه تهدیدها و هراس از کشته شدن و نه لذتهای این دنیا، نه ترس از مرگ و نه امید زندگی قادر خواهد بود تا ما را از محبت خداوند جدا سازه، نه در مرگ و نه در زندگی، نه فرشتگان، نه ریاست ها، نه قدرت ها، چه فرشتگان نیک و چه فرشتگانی که سقوط کردن. فرشتگان نیک: افسوسیان فصل 1 آیه 21، کلوسیان فصل 1 آیه 16 و فرشتگان بد و سقوط کرده: افسوسیان 6 12، کلوسیان فصل 2 آیه 15. هیچ کدوم قادر به انجام این کار نخواهند بود. فرشتگان نیک این کار رو نخواهند کرد و فرشتگان بد قادر به انجام اون نخواهند بود. فرشتگان نیک دوستان ما هستند و فرشتگان سقوط کرده دشمنانی هستند که به زنجیر کشیده شدند. نه چیزهای حال، نه چیزهای آینده، نه ترس از شرایط موجود و آنچه که بر سر ما خواهد آمد. زمان قادر نیست ما رو از خداوند جدا سازه و نه ابدیت. چیزهای حاضر ما را از چیزهای آینده جدا می سازه و چیزهایی که خواهد آمد ما را از چیزهای حاضر جدا می سازه. اما هیچ کدوم قادر نیست ما را از محبت مسیح جدا گردانه. نه بلندی، نه پستی، نه بلندی و اوج ثروت و محبوبیت و نه پستی و فقر و تنگ دستی، نه هیچ چیزی از آسمان، نه طوفان‌ها و نه وسوسه ها و نه چیزی زمینی، زندان ها و مصیبت ها و نه هیچ مخلوق دیگر، هیچ چیزی که بتوان آن رو نام برد. نمیتونه، قدرتش رو نداره تا ما رو از محبت خدای زنده و حقیقی که در عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده ای ماست جدا سازد. قادر نیست تا محبت خدای زنده رو به سوی ما قطع کنه و یا محبت ما رو به خداوند خود از میان ببره. هیچ چیزی قدرت اون رو نداره مگر گناه. دقت کنید، محبتی که بین خدای زنده و حقیقی و ایماندار راستین هست در عیسی مسیحه. او میانجی محبت ماست. از طریق اوست که خدای زنده به ما محبت نشون میده و ما جرأت میکنیم تا خدای زنده رو محبت کنیم. این اساس پایدار و مداوم محبت هست. در نتیجه خداوند در محبت خود پایدار است. زفنایا فصل 3 آیه 17 و از آنجا که عیسی مسیح که ما رو دوست داشت تغییر نمی پذیرد. عیسی مسیح همان است دیروز، امروز و فردا و تا به ابد. یکی از ایمانداران راستین کلیسای اسکاتلند آقای هیو کندی در حال مرگ بود و از دوستانش خواست تا کتاب مقدس رو برای او بیارن، زیرا بینایی خود را از دست داده بود. سپس گفت فصل 8 رومیان رو بیاورید و بعد گفت انگشت مرا بر اون آیه قرار دهید که نوشته زیرا یقین می دانم که نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان تا به آخر. سپس گفت انگشت مرا در اونجا قرار دهید. وقتی که گفتن انگشت او در اونجا قرار داره، به اونها چنین گفت دوستان عزیز، خداوند با شما باشه. من با شما امروز صبحانه را خوردم و شام رو با خداوند عیسی مسیح و اینگونه بود که از این جهان رخت بربست.